جناب دکتر افتخاری، اگر موافقید بپردازیم به پرسش ها و پاسخ ها.
بله بسیار.
جناب دکتر، من میخواستم یک موضوعی رو خودم در ابتدا به عنوان یک نکته ای در به ویژه در مورد گفتگوی قبلی که مغز احساس درد نمی کنه فرمودید، به نظر میرسه که باید خیلی منطقی باشه برای اینکه اگر قرار باشه که مغز رهبری و فرماندهی یه همچین سازمان پیچیده‌ای رو به عهده داره، میباید اونچنان مدیریتی بر چنین سازمانی به این اندازه وسیع و گسترده به دور از هر گونه اشتباه و غلطی انجام بشه. اون وقت اگر دچار مسائل شخصی خودش باشه و در رفع مشکل خودش بکوشه، یعنی درد داشته باشه و درمان درد خودشو بکنه، اون وقت قادر به رهبری و توانایی به یک مدیریت بسیار منظم بر چنین سازمان پیچیده‌ای که مرتب و مرتب دربارش صحبت شد نخواهد.
بله، این نتیجه سیاسی متعرضش
میگه آقای میشه در آخرش هم نتیجه سیاسی هم گرفت ازش. بله، که کما اینکه میبینیم در این تاریخ بشریت هم اون رهبرانی یا اون مدیرانی که فاقد مشکلات و مسائل خود بودند تونستن رهبری رو به درستی انجام بدن.
کاملا درسته. از ذهن آنارشیک و در هم ریخته و ذهن مخشوش و مخرب رهبری سالم در جامعه نمیتونه جریان پیدا بکنه تزریق بشه. اگر که رهبری، عنصر رهبری و کنترل کننده مرکزی سالم نباشه، اون منش و روشی که در جامعه منتقل میکنه و منتشر میکنه نمیتونه الزاماً و طبق قواعد طبیعی سالم باشه و سازگار. و همین خاطر بسیار مهمه که عنصر رهبری کننده از سلامت خودش سالم باشه. و اینا ملاحظه بسیار زیبایی بود. من پارالیلی که به مسائل سیاسی دادم خواستم که فقط عمر قضیه رو قضی نشون بدم که بی ارتباطی نیست.
بله کاملا و دقیقا هم میشه اینطور نگاه کرد که پس از آگاهی به بسیاری از ساخته های طبیعت این یا این آفرینش میشه بهترین آموزش ها را ازش گرفت. در همین رابطه جناب دکتر افتخاری، ما در پیامگیر ما یه پیامی داشتیم که سوال شده بود اگر مغز انسان احساس درد نمی کنه، پس چگونه است که وقتی کسی تومور مغزی یا مشکلاتی این چنینی پیدا میکنه سر یا مغز احساس درد میکنه؟
بله، این شماده عزیز سوال بسیار مهمی مطرح که جوابشو دادم. در از همون موقع که بحث درد رو مطرح میکنم اتفاقا تومور مغزم مثال زدم، ولی باز عرض میکنم اون چیزی که ما به عنوان درد احساس میکنیم زمانی که سرمون درد میکنه و یا حتی زمانی که فشار فیزیکی مشخص به ساختمان مغز هست، واحدهای تشکیل دهنده مثلا در تومورها، خب تومور رشد میکنه و قرار هم نیست که جایی برای یه چیزی مثل تومور هم تو مغز باشه. در حال مغز هر کدوم از واحدها و اجزای سازنده از جاهای خاص خودشون دارن، تفریح سازماندهی مشخص قرار گرفتن و دیگه جای اضافی نداره. خب این تومور که رشد هم میکنه مرتب، این فشار میاره به ساختمان های جانی به اضافه اینکه در اون ارگانی که رشد میکنه خود اون ارگان هم در حال بزرگ میکنه یا تخریب میکنه اینا. با رگ سازی هایی که میکنه و با حالت اینکه بافت ها رو پرمید. حالا توموری حالت خیلی خاصه، ولی خود در رازه تومور هم اگه شما در نظر بگیرید، باز دردی که ما احساس میکنیم دردی که از فشار به جداره رگ ها ما احساس میکنیم و نه دردی که خود مغز احساس میکنه. یعنی رگ هایی که میرن که خب همه جای دیگه بدن هم هستن، ما این درد مال اون هاست و نه درد خود سلول های عصبی مغز یا بافت های مغز. بلکه به خاطر فشاری که مثلا تومور به رگ ها میاد، رگ ها کشیده که میشن مثل تناب، شما در روی تناب زیاد پلاستیکی کشیده که میشه بهشون فشار میاد. خوشبختانه بافت های مغز مزید پلاستیکی پی خاصی برخوردن، یعنی خیلی لزج و در حال حالت ماهی خیلی دور میخوره به سال و نرمه و پلاستیکیه و اسفنجی ماننده. این مثالی ساختن که افرادی که کاسه سرزرده ببینه و یک جسم تیز وارد بشه حتی امکان مغز فرار کنه وای نیسته که سوراخ بشه و واقعا تمام اینا روش حساب شده. یعنی که شما تشریح هم که میبینید مغز به سختی میشه تو دست نگه دارد مرتب بخاطر اون مایه دیدم که هست که من میبینید که کل مغز نخاع شناور هست در مایه مغز نخاعی که هم ضربه ها رو بگیره و همین که تکان های ناگهانی گردن و اینها در مثلا ژیمناستیک حرکت ورزشی سریع اینها باعث میشه که اینها خود جدار قش خاکستری مفصلان خیلی نزدیک کاسه سرم هست بخوره مثلا به کاسه سر و دفرمه بشه و تغییر شکل بده و نهایتا آسیب ببینه. اینه که اینو اومده شناور کرده این مایه لزج و بسیار ویژه‌ای که بهش میگن مایه مغزی نخاعی و در این حال بنابراین جنبندی کردم این که باز همین در مورد تومور هم ما دردی که احساسیم درد ناشی از فشار چیزی که به رگ‌ها که جدارهای رگ‌ها در راز رسپتورهای فشاری دارن که باعث میشه ما درد مون دیگه همونجور که اگه شما کسی رو بگیرید مثلا میشکن خاصی خون بگیرید دردش میگیره این هم همون حالته ولی خود باطن مغز احساسی ندارن.
خیلی سپاس گذارم. آقای دکتر یه سوال مدت هاست که در برای خود من مطرح شده بود وقتی از موقعی که چند هفته پیش در مورد اریک فروم و نظراتش توضیح می فرمودین واقعا نمیدونستم کجا این سوال رو باید طرح کنم تا اینکه امروز شما در تذکراتی که در مقدمه بحث امروز شروع فرمودین اشاره کردیم به یک مشکلی که روانشناسی در غرب داره و اون هم نگاه به انسان به عنوان یک عامل مکانیکی و عامل تولید و یا در واقع تولید و مصرف. اون سوال که برای من ایجاد شده بود وقتی در رابطه با نظرات فروم توضیح می فرمودین این بود که فرمودین که با اجتماعی شدن میخواهد آزادیش محدود شود و یا با انطباق اتوماتیک با جمع از مسئولیت میگریزد. این صدا این ذهنیت غالب در غرب اون لیبرالیسم تضاد بین جمع و فرد رو میبینه. یعنی پس اگر اینطوریست و این به این صورت به رابطه یه فرد و جمع نگاه بکنیم انسان دائم با خودش در تضاد قرار میگیره.
بله دو تا مسئله رو شاید بعد نیست که اینجا تفکیر بکنیم. اون ایندیویدوالیست بر مطرح میکنه که در از بحث پایه‌ای تر لیبرالیسم هست و دیدگاه لیبرال و آزادی خواهانه غرب یک مسئله است در عرصه آزادی های فردی اجتماعی که فرضیه که فرد آزاد است که در زندگی شخصی تصمیم بگیره نوع لباس و شغل و روش و معنیش زندگیش رو تعیین کنه خودش بیرون که سیستم و قانون دخالت کنه تا جایی که این اختیارات فردی و حدود زندگی فردیش موجب سلب آزادی افراد پیرامونش نشه مثلا همسایه‌اش و در این چارچوب یعنی با رعایت قواعد بازی آزاد است که هر کاری بکند مثلا میتواند میلیاردها دلار پول جمع بکنه در حالی که همسایش در زباله دنبال نون میگرد. اون لیبرالیسم غربی که بر پایه ایندیویدوالیسم است اینجا یعنی در اصل میشه اینجوری گفت که پس چگونه است اگر که انسان میخواهد اجتماعی بشود و در جمع گم بشود اینها تاکید زیاد بر آزادی های فردی از نوع لیبرالی شگونه است. منطقه این زبان بورژوازی توجه بفرمایید که لیبرالی زبان سیاسی جامعه سرمایه داری است که در از فریبنده است. واقعیت اینه که جامعه سرمایه داری که به هر حال الان سیستم غالب متاسفانه در جهان هست فرد رو ماکسیموم استثمار بر فرد تحمیل میکنه و انسان رو در سازمان و کار اجتماعی یک مهره تولیدی تبدیل میکنه که هیچ اختیاری نداره الا اینکه حتی نیازهاش رو هم سیستم براش تعیین میکنه با تبلیغاتی که میکنه نیازش مصرفش میزان مصرفش شیوه نمون لایفستایلش و همه چیزش رو سیستم تعیین میکنه اما ظاهرا مثلا خب آزادی های فردی داره. ما اگر یادتون باشه در بحث سرشناسی اجتماعی و بعضا در بحث های اریک فروم و تا حدودی بعد کارگر جزینه حتی گفتیم که انسان زندان‌هایی داشت، انسان میتونست محبوس باشه در جامعه، انسان میتونست زندانی خودش باشه، زندانی فلسفه زندگیش باشه، زندانی مثلا قواعد و قوانین اجتماعیش باشه، زندانی سنت‌های جامعهش باشه. اینها یعنی که باید انسان رو در اون جامعه‌ای که هست مطالعش کنید. یعنی اگر که انسان منطقه صحبت پایه‌ای اریک فروم درسته، یعنی اریک فروم داری نمیخواد بگه که انسان زیرکانه فرار میکنه به درون گله، به درون توده های مردم که داره اونجا، تا حالا در این همرنگ شدن با دیگران هیچ رنگی نداشته باشه، در بیرنگی هر کاری بدش بخواد بکنه. یعنی میگه انسان اگر این اندیویدوالیسم و این لیبرالیسم غرب، این جانی هم میگه به مدار زیاد، اگر که این لیبرالیسم غرب و این لیبرالیسم غرب قرار بود نلنگه به لحاظ فلسفه نظری و اندیشه پایش، اندیشه راهنماش، لیبرالیسم سعادتمندترین جوامع رو میداد، سالمترین اندیویدو به جهان معرفی میکرد. در حالی که شما توجه بفرمایید که نمایندگان همین فرهنگ و فلسفه سرعانه‌ترین جنایت ها رو بیون که بنده بخوام حکم اخلاقی سازم، اون واقعیت پیرامون ما تمدار نگاه بهش میکنیم و جهان در شگفتی فرو رفته، مگر از همین طرز فکر نمیاد. چرا؟ در این که میشود رفت پشت سیاست خارجی گم شد، میشود پشت دولت ایکس رفت قایم شد، میشود به نام قانون اساسی فلان دولت قدرتمند به نام تهدید خارجی هر گونه جنایت مرتکب شد. این فرایندهای قائم شدن پشت قانون، قائم شدن پشت احکام الهی، حالا در مذاهب در قرون وسطا شما توجه فرمایید که کلیسا چه جنایتی نمی‌کرد.
همین امروز هم آقای دکتر با نام
بله و همین بود. این اون این پیام مرکزی ریکرومه. ریکروم داره میگه که فرار نکنه ای انسان، خودتی، این مرکز جهان خودتی، مرکز عالم خودتی، نهایتا مسئولیت فردی بر دوش توئه. چه در توده‌ها بخوای گم بشی و چه نشی، اون وجدان تو میاد سراغ و خرابت میکنه. در همین میدیده بی دلیل هم نیست که بعد از جنگ ویتنام سربازان آمریکایی دست به دست خودکشی کردن. بالاخره انسان انسانه و همین خاطر عرض کردم که حتی در توضیح خنده بیمارگونه و گریه بیمارگونه در توضیح شنوندگان عزیزی اگه یادتون باشه عرض کردم امکان نداره انسان از شکنجه کسی لذت ببره، ولی بیمارترین انسان بالاخره، البته انسان های بیمار وجود دارن، ولی بالاخره در انسانی که مینیموم از انسانی از وجود داشته باشه، حد اقلی از وجدان هم وجود داره و این وجدان اون دستگاه داوری مرکزی که یک لحظه ما رو آروم نمید و باید پاسخوی مسئولیت برنامش. ولی بحثی که ایک فرم اصلا می کرد مکانیزم های فرار از مسئولیت رو می خواهد دیگه، حالا پس میشه مثال های فراوانی خودمون پیدا کنیم.
بله کاملا، خیلی سپاسگزار آقای دکتر. آقای نیما برای ما ایمیل زدن و همینطور به شما و رادیو خیلی ابراز محبت کردن و لطف. بعدم سوال داشتن که آیا بین دو نیم کره مغز ارتباط فیزیولوژیک و ارگانیک هست یا نه. دو، گفته میشه که تغذیه بد غیر از مشکل رشد موجب اختلالات روحی در کودکان میشود. با توجه این که داخل پرانتز، با توجه به این که متابولیزم بدن در دستگاه گوارش انجام می شود و نه در مغز، لطف کنید و مکانیزم ساختاری و کارکردی را توضیح بدهید.
بله خواهش می کنم. من کوتاه این سوال رو پاسخ بدم، سوال فنی هست و اما بسیار مرتبط با بحث ما. در واقع اتصال بین دو تا کره که من تا کره مغز که عرض کردم، اگر در کلی ترین شکل لازم مورفولوژی و لازم شکلی شمایلش میشه به یک هسته به اصطلاح هسته گردو اینو تشبیه کرد با قدیس ساده سازی، دو تا قسمت داره و اینها ارتباط هست طبیعتا بینشون که امروز هم هست کم که اصطلاح بسیار رو گاهی که نزدیکی هست، اما یک در استرکشیلی ساختمان اصلا کورپوس کالوسوم یک حالت هلال ماهی نیم دافی شکل این ارتباط برقرار میکنه بین دو تا نیم کره مغز و این ارتباط فیزیکی مشخص، این ارتباط فیزیولوژیکی و اندام‌وارش. در ارتباط با این که متابولیسم بدن بچه ها رو مهم هست در طوری هم در رشد و نمو بچه و هم در اختلاط روحی. امروز در دستگاه توضیح دستگاه هم نعرض کردم که دستگاه مثلا متابولیسم بدن خیلی خیلی مهم هست برای اینکه این پیک های شیمیایی کار کنم. مکانیزم دیگر این توضیح میدم که نشون بده اهمیت سوخت ساز بدن رو یا مثلا دستگاه گوارش فیلم مثلا میدونید که انتقال پیام همجور که عرض کردم الکتروشیمیایی است. این انتقال الکتریسته که بیشتر انتقالش هست تا طول اون سلول تیدیشه که بعضا میتونه طول سلول یه متر هم باشه، این توسط مثبت منفی شدن بارهای جدر سلول در اون دسته سلولی که بشن اکسون انجام میشه. اینها هم چیزی نیست یون های سدیون پتاسیون، یعنی در از باید شیمیایی سلی بار از بار الکتریسی ترسی زنیم مجموع بگیم که الکتریسی که این بارها مثبت منفی میشه و به صورت یک منحنی سینوسی تا آخر دسته سلول، یعنی در طول سلول حرکت که تا میرسه به اونجا که سلول تام میشه و سیناپس شروع میشه که از ترین فضای بین دو تا سلول هست. بنابراین حالا اگر که بدن سدیم پتاسیمش کم باشه، همین الکترولیت ها یا مواد معدنی خیلی معمولی بدن، طبیعی است که انتقال سلول های عصبی هم دچار اختلال میشه. نه تنها چهار بچه مثلا کودک اگه مثلا چهار لرزش میشه، بلکه میتونه دچار آریتمی هم بشه، یعنی حتی ضربان قلبش هم دچار اشکالات بشه، چون بالا پایین شدن سدیم پتاسیم بدن میتونه قلب دچار آریتمی بکنه، چرا که قلب خودش نهایتا توسط الکتریسیته که مغز هدایتش میکنه کارش انجام شه. این پلس های مرتب، این ضربان های مرتب قلب الکتریسیته و بسیار برقه اصطلاحا. اینه که میبینید که اهمیت زیادی داره دستگاه گوارش. بله کاری که میکنه بلاز فیزیکی جدا از مغزه، ولی محصولاتی که تولید میکنه، یعنی کنترل الکترولیت های بدن، کنترل هورمون های بدن که توسط دستگاه سوخت ساز گوارش انجام میشه، اهمیت حیاتی داره برای سلامت دستگاه روحی، دستگاه عصبی و طبیعتا برای رشد بچه، چون بسیار از هورمون رشد هم وابسته به همین یون ها و این پپتید ها و اسید های آمینه هستن که در کبد ساخته میشه و اونجا ارسال میشه. یک ارگان بسیار مهم دیگه فقط در اطلاعات عمومی شما دیگه عرض میکنم خیلی مهم هست در تنظیم مواد معدنی بدن، کلیه ها هستن. طبیعتا که کلیه ها رو میشه به تصفیه خانه بدن تشبیه کرد که در اونجا ما در این حال نمک بدن که همون در حال سدیم هست که هرگاه به کلر میشه میشه نمک NaCl. این در کلیه هست که بالانس این و آب بدن برقرار میشه که خیلی مهم هست. این تمام واکنش شیمیایی بدن در حضور آب انجام میشه و در این حال اینجا میبینیم که کلیه خودش به عنوان قدرت درون ریز و جزی از دستگاه گوارش و متابولیسم چیز میکنه. اینه که میبینید که به هم مربوطه، این رابطه بسیار اندامواره و ارگانیکی است و از هم نمیشه تفکیکش داد.
خیلی ممنون. مهری خانوم از یکی از کشورهای اروپایی تماس گرفتن و می فرمایند که برادری دارن 30 ساله که به بیماری افسردگی و یا اسکیزوفرنی مبتلاست. مرتب دارو می کنن و تحت نظر پزشک هستن، منتها هر چند وقت یک بار حالشون خوب میشه و ما خیالمون راحت میشه، اما به ناگاه باز حالش بد میشه و مجددا به همان حالتهای قبلی برمیگرده. سوالش این است که میشود محبت کنید که بفرمایید علت این تغییرات چیست و دو اینکه چه نوع داروهایی را تجویز میکنید و که بهتره که برای اینکه دوچار این همه تغییرات نشه.
بسیار عالی. بله متاسفانه در علم روان پزشکی همونجور که در سایر شاخه‌های رشته پزشکی ما محدودیت‌هایی در درمان داریم، همونطور که در سرطان و اونکولوژی ما متاسفانه سرطان بستون هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و در بیماری های عفونی ایدز نمیتونیم کاری کنیم، در دستگاه عصبی هم ما خیلی جاها دستمون کوتاهه و اون عبارت از این است که در سیکوز ها بیماری های سنگین دست روحی ولو با بهترین درمان، یعنی به هر حال به لحاظ علمی شناخته شده ترین متد و با وجود مثلا درگیر کردن بهترین روان پزشک دنیا، اگر یه همچین چیزی میشه گفتیم بهترین روان پزشک یا بهترین پزشک خودش رو اعتراف داره، ولی به هر ترتیب یک پزشک علاقمند با وجدان و داروی بسیار بسیار علمی بر مبنای آخرین دستاورد علمی باز در بیماران مبتلا به پسیکوز عموما و اسکیزوفرنی خصوصا ما هر 6 ماه یک بار یا هر سال یک سال یک بار میتونیم بی اون که علم روانپزشکی تا به الان تونسته باشه بفهمه چرا حال مریض بد میشه. فرضیه هست در این رابطه که عرض خواهم کرد برگردیم به داروها که من برگردم به این فرضیه شاید هم درست باشه ابتدا فرضیه ها رو بگم که برگردیم دارو داستان از این قراره که من فکر میکنم به تجربه کلینیکی خودم تجربه عملی خودم که بیماران اسکیزوفرن خیلی حالشون خوبه یا سود زیادی میبرن از این که زندگی ثابت باشه هیچ تغییری، یعنی همیشه توی یه اتاق مشخص دارن بخوابن، تابلوهای جا باشن، حتی مثلا کتابخونه‌شون نمی‌دونم هر چی که شما مثلا تلویزیون همونجا باشه که هست، من یه تلویزیون رو مثلا در اتاق جابجا کنم، یه تابلو کوچیک رو کمی جابجا ترجش کنم، یعنی مریض یک تغییر بزرگ رو احساس می‌کنه. یادتون هست که ما در توضیح فانکشن تالاموس گفتیم که کارش اینه که فیلتر کنه سیگنال‌ها رو و یادتون هست گفتیم در بیماری اسکیزوفرنی سیگنال‌ها بدون فیلتر میده به مغز؟
بله.
به همین خاطر چون مرتبا بیمار اسکیزوفرنی در معرض هجوم میلیون ها سیگنال فیلتر نشده است و همواره تا اوورش لاستات هست، یعنی بهش اوور لاد هست، بار زیاد روش هست، اگر که یه تغییر کوچیک در موزش این تغییر کوچیک رو به عنوان یک بحران بزرگ تلقی میکنه. این یکی از فرضیه های خود منه که تغییرات محیطی میتونه مریض اسکیزوفرنی رو مجددا زمین بزنه و بیماریش رو عود بده. بذاتی این تغییرات هورمونی اگر که مثلا زن باشه در عادت‌های ماهانه در نمی‌دونم که تخم‌گذاری ها و مثلا این چنینی، اگر که مرد باشه هم همینطور به هر حال دستگاه هورمونی خودشو داره، به اضافه این که حادثه‌های کوچیک زندگی یا حادثه‌های بزرگ طبیعتاً خب هر گونه آسیب‌های جدید می‌تونه بیمار اسکیزوفرنی رو هم بزنه، اما اگر که زندگی متعادل بیش اتفاقی هم نیفته باز هر 6 ماه یا یک سال یه بار مریض اسکیزوفرنی می‌تونه عود کنه مریضش متاسفانه. این که در این زمینه میشه که از این دوستان هم افسردگی داره و هم اسکیزوفرنی که ما بهش میگیم سیکو، ما میگیم اسکیزو افکتیو دیسیز، یعنی بیماری هم اسکیزوفرنی و هم افسردگی، این بدترین نوع متاسفانه بدترین حالت استفاده میشه داشته باشه که هم بلازه هم افسرده هست انسان و هم اون صداها رو داره و میشنوه و اون در حالت خاص اسکیزوفرنی داره. این بیماری درمانش بسیار مهمه که الان عزیزم خیلی مهمه که توجه بشه به این که بیماری اسکیزوفرنی میتونه افسرده هم بشه، اینو فراموش نکنید که میتونه افسرده هم بشه و در اینچه میگه که بهش داری افسردگی داده بشه. اشکال داری افسردگی در اینه که مریض رو های میکنه، بسیار مریض خوشحالش میکنه، سرحالش میاره، وقتی که سرحالش میاره اسکیزوفرنیش رو عود میده. بنابراین بس یه بالانس حاله اینجا. باید زمانی که داروهای اسکیزوفرنی، داروهای مخصوص پسیکوز مریض رو زمینش میزنن، پایینش میارن، فیلتر میذارن که سیگنال ها وارد مغز شه که بنج افسردهش میکنن، اگه تازه افسردگی ازنسیل و ذاتی هم که داشته باشه بدتر متاسفانه، ولی اینکه اینجا باید مرتب دکتر کنترل کنه. بیمار اسکیزوفرنی که افسردگی هم داره نمیتونه هر 6 ماه یه بار دکتر شو ببینه، باید حداقل ماه یک بار دکتر شو ببینه. مثلا بریم که توی داروها اونجا میذاره که شما حتما داروهای تنظیم کننده جدیدی اومده، یکی شاید مثلا بهش میگن ادای دفاعی خیلی تازه اومده، خیلی هم مشت سبکی هست، اگر که ایشون دوست دارم با دوستشون این بحث پیش ببرم که تجربه خود من از حدود 400-500 هم از مصرف بوده که این بدونی که تبلیغ برای این دارو بشه.
این دکتر ببخشید میشه آقای دکتر میشه به محبت کنید یک بار دیگه اسم این دارو رو بفرمین؟
ادای دفاعی ABILFY.
خیلی ممنون.
بله خواهش میکنم. عزیز فرد. این داره بسیار خوبی، یعنی خوب که برحال ما از این نظر خوشحالیم که من احساس کنم تا حدی مریضا رو کمک میکنم. این نوع داری طوری درستش کردن که بر اساس یک فید آنتاگونیسم و فیدبک منفی درستش کردن. هر دفعه جزیت نوع آدرنالین بالا میره این دارو آدرنالین رو تقویت میکنه و برعکس، و به این باعث میشه این تنش ها و چرخش هایی که تمایز اسکیزوفرن هست رو کم میکنه، سیگنال ها رو به مقدار زیادی فیلتر میکنه و بسیاری از مریض ها میتونن سر کارشون برن و از این زندگی خیلی نرمال داشته باشن. منتها بهترین درمان ارتباط مستمر را روانپزشک هست که در این حالت من توصیه میکنم ماهی یک بار حداقل باشه، ولی این ملاقات 20 دقیقه مثلا تو یک شهر امکان اینجوری باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر. اگر اجازه بفرمایید دیگه بیشتر از این مزاحم شما نشیم و بیش از این خستتون نکنیم و بقیه پرسش ها رو در هفته آینده مطرح کنیم و همینطور از تمامی شنوندگان عزیزی که به این برنامه و رادیو ابراز لطف و محبت کردن بسیار سپاسگزاریم.
بله خواهش میکنم. منم سپاسگزارم از فرصتی به من دادید و امیدوارم که از هفته آینده به طور مشخص دیگه ما وارد بحث آسیب‌شناسی درمان بشیم و بحث‌ها قدری اصلا ملموس تر بشیم.
خواهی که منم خیلی سپاسگزارم و جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای دکتر منم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری روانشناس پزشک و جراح و محقق در سوئد درباره ارگانیسم آدمی، ساختمان مغز و مقدماتی درباره آسیب شناسی و همچنین پرسش ها و پاسخ ها توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.